آکادمی اشاراتی در ابواب علوم، ارائه دهنده علوم ذهنی و روش‌های تفکر برای ایجاد تغییر در زندگی شما.
اعصاب ناحیه کمر 4 تا و یکی هم که از اون طرف حساب میشه گلو مجمعین با اعصاب خاجی، اگر حساب بکنیم 5 و 6 تا میشه. این اعصاب اعصابی هستن که به اعصاب کمری معروف هستن، که اولیشون عضو گیرنده عصب هست، روده بزرگ و ناحیه کشالران بهش مربوط میشه. اگر کسی مشکل در اون اعصاب داشته باشه، مطمئنن التهاب روده پیدا میکنه، مشکلات یبوست پیدا میکنه، فتح و اسهال. دومین عصب کمری عضو گیرنده عصب عرض میکنم شکم و آپاندیس هست، روده بزرگم شاملش میشه. مشکلات اگر در این ناحیه پیدا بشه، رویداد واریس رو داره و مشکلات تنفسی. و سومین عصبی که در کمر موجوده عضو گیرنده عصب اندام های تناسلی هست، که دقیقا این عصب وقتی مشکل پیدا کنه، مثانه ها و زانوها هم به مشکل برمیخوره و اشکال در این عصب، در این سومین عصب کمری، اشکال در مثانه، اختلالات قاعدگی و یائسگی، ناراحتی هایی که در زانو به وجود میاد و ایجاد سردمزاجی میکنه، که اینجا خیلی مهمه. این موضوع وقتی ایجاد سردمزاجی میشه و این عصب مشکل پیدا میکنه، در کنار این قضیه 100% یکی از جاهایی که به شدت مورد آسیب قرار میگیره مثانه هست، که در اعصاب نخاعی که مقسوم هستن به فقار عجز، که این 6 تا هستن و زوج و فرد دارن. زوج اول از اینها گفتیم چی هست، و به سومی که میرسیم که در قضیب مشکل پیدا میشه، در عضلهی که مثانه نالا خوده. این یادتون باشه که مثانه کلن خودش یک نوع عصب، اصلا جنسیت از خود مثانه از عصب بودنشه و یکی از عضله هایی هستش که جز و عضله نخواهی به حساب میاد یک جورایی. و توی طب قدیم اجزای انسیه داخلی آنه هم بهش میگفتن، که منشعب میشه در تشریح. خیلی بحث گسترده ای رو هم برای خودش داره. و عرض میکنم خدمت شما، وقتی که مشکل در این ناحیه به وجود میاد، بحثی هست به نام استرخا. استرخای مثانه که استرخاهای متفاوتی هم داریم، در موردش باید صحبت بشه و خیلی هم گسترده است، یک بحثی جامعی داره در نوع خودش، که باید عرض میکنم خدمت شما که به معنای کرخت شدن یا رخوت و مشکلاتی از این قبیل هست که به نام استرخای مثانه ازش یاد میشه. و باید به شما بگم که انواع و اقسامی داره برای خودش و باید به نوعهای مختلفش توجه بکنیم، مثل اینکه ضعف مثانه رو شامل بشه یا احتراز مثانه رو شامل بشه یا حرقت مثانه رو شامل بشه یا باعث عسر بول بشه در بدن یا سلسل بول رو ایجاد بکنه یا اوجاع مثانه امکان داره به وجود بیاد یا ریح مثانه امکان داره به وجود بیاد که بوی و بوهای بدی رو به وجود بیاره. خب بعضی از اینها شامل عفونت هایی میشن و بعضی از اینها نه. اما در کتب قدیمه برای درمان استرخا، که الان شاید مثلا بی اختیاری ادرار یا شب ادراری هایی هست، عدم کنترل میگن بهش و این مطالب رو شامل میشه، در زمان قدیم وقتی میخواستن در مورد درمان این صحبت بکنن، کارکردهای متعددی رو براش میگفتن، مثل اینکه در کتابی از کتابهای طبی که کتاب قدیمی هم هست و بسیار بسیار کتاب جامع و پر و در جایگاه خودش دارای جا و مکانی اصیل هست، از غرابادین هم نقل میکنه، در کتاب ریاض الادبی هم هست، که گفته شده برای درمان این باید اولا بیمار رو در نقاطه خیلی خاص طبیب حکیم قرار بده و به گونه این پاها به سمت بالا جمع بشه، و ناحیه مثانه روغن خاصی بعد ترکیب بشه و ریخته بشه روی ناحیه مثانه و از اول تا انتهای مثانه رو اول باید چه بکنن؟ با اون روغن بمالن و باید بدانن دقیقا در کجاها انگشت رو باید قرار بدن و فشار وارد بکنن تا این مثانه در جای خودش قرار بگیره، چرا که در تمام بیماری هایی که مثانه رو شامل میشه، چه از اورام، چه از رمل ها، چه از قروح، چه از وجوب، چه از جمود هایی که به وجود میاد، چه از خلع هایی که در موردش به وجود میاد، حتی در مورد کثرت وول، هر مشکلی که برای مثانه به وجود میاد، 100% از جای خودش مثانه خارج شده. و وقتی که بحث عصب نخاعی مطرح بشه و اون عصبی که در موردش صحبت کردیم، این دیگه برامون حتمی خواهد شد که این موجب میشه که رسانش پیام به مغز دقت کافی نتونه داشته باشه و یا دیر بشه یا زود بشه یا کند انجام بشه یا رخوت پیدا بکنه و در این اصل در مورد ادرار و نوع ادرار، اینکه احتباس میکنه بر رو در مثانه، ایجاد مشکل به وجود میاد که داروهای متعددی میشه استفاده کرد، ولی کن باید از تکنیک های طبی حتما استفاده کرد و این مثانه رو در جای خودش انداخت و در طب جدید اصلا به این مورد پرداخته نمیشه متاسفانه و حتی میرن سراغ عمل جراحی های خیلی خاص، اما باز همچون که این مطلب رو به این شکل زیاد دوش توجه می کنن، متاسفانه یک مقداری روی مسئله و بعد بگیم که فکر می کنم که کاهلی شده و از روش زیاد توجه نشده. خب داروهای متعددی رو میشه در موردش صحبت کرد، ولی که یک معجونی وجود داره که این معجون خیلی کارهای خاصی در این موارد داره، که معجونی هستش که از حبس بول یا از اینکه ادرار کنترل نداشته باشه جلوگیری میکنه و از عدم کنترل و بی اختیاری ادرار و سوزش ادرار جلوگیری میکنه. خداشو که عدم عفونت رو هم تشخیص دادم و این خودش خیلی خوبه، ولی کن از این میکنم خدمت شما، من این دارو رو عرض میکنم، ولی کن سعی بکنید این دارو رو اگر نمیدونید که پاکسازی بدن چیه، چون که قبل از اینکه دارو بخواد مصرف بشه بدن حتما باید پاکسازی بشه و این نیاز داره که ما بیمار رو ببینیم، طبع شناسایی بشه تا مواد رو، ماده رو از بدن خارج بکنیم اول و بعد این دارو رو بدیم که ماسک عمل بکنه. زیره و کندور و تخم مرد رو باید اندازه هم ترکیب بکنن، بعد یک کوبشی انجام بدن و مالش بکنن و کاملا ساییده بشه، به یه اندازه ترکیب بکنن و بعدش به همون 9 واحد عسل، یعنی اگر از هر کدوم یک واحد میریزن به همون عدد 9 برابر بشه، 9 واحد عسل بریزن و اینو داخلش بریزن و بسرشتن و وقتی سرشته میکنید بعد از اینکه این کار رو انجام دادید دقت بکنید که این دارو باید در ظرفی شیشه یا لعابی به مدت 40 روز در یک جای فوق‌العاده گرم، دمای بالای 35-37 درجه سانتیگراد فارنهایت قرار بگیره و 40 روز بعد این رو بر می‌دارید و صبح ها ناشتا و شب موقع خواب 2 قاشق چای خوری از این دارو رو داخل آب می‌ریزید و داخل آب گرم می‌ریزید و مصرف می‌کنید یا به همین شکل مصرف می‌کنید.
آکادمی اشارت، دریچه‌ای به سوی تغییر و پیشرفت، همچنان همراه شماست.